عشق و جوانی، فتنه برپا می کند ناز تو ای او کرده با نامهربانی.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و خداجوی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، با شما همراه هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم. رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند. همراهان عزیز، روزهایی سرشار از برکت و رحمت و عبادتهای پذیرفته شده را برایتان از درگاه خداوند مهربان آرزومندیم و از خداوند علیم می خواهیم باب علم و معرفت بی منتهای خیش را بیش از پیش به روی ما بگشاید.
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته وغمرتني بالجود والرحمات وغمرتني بالجود والرحمات قبام شطر العمر ولا وجهه وضاق يعل في هوى اللذات قبام شطر العمر ولا وجهه وضاق يعل في هوى اللذات رباه أشكو من بعادي كلما ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات من عمنا بالخير والفضل الذي نفحاتي باب المهيمن راجيا نفحاتي قباب شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات قباب شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات قباه أشكو من بعادي كلما شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشت أشكو فؤادي كلما فتشت ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي الله
ماه رمضان برترین ماه سال و اعمال و رفتار انسان در این ماه تأثیر شگرفی بر روح و نفس او می‌گذارد. از همین رو کسانی که نکته سنج هستند و همواره به دنبال کسب بیشترین و بهترین بهره‌ها هستند تلاش می‌کنند برترین اعمال در این ماه را دریابند. روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ای رسول خدا، برترین کارها در این ماه چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند برترین کارها در این ماه اجتناب از گناه است. شاید ابتدا این گونه به نظر برسد که اساساً ترک گناه نیاز به عمل ندارد تا به عنوان بهترین کار مطرح گردد. به عبارت دیگر اگر تلاش قرآن، صله رحم، افطار و اطعام دادن اعمالی هستند که در ماه مبارک رمضان تأکید فراوان شده، ترک گناه که کار نیست تا برتر از اینها محسوب شود، در حالی که واقعا این چنین نیست، زیرا ترک گناه زمانی معنا پیدا می کند که انسان در معرض جاذبه گناه قرار گیرد، یعنی زمینه و انگیزه‌ای در جهت انجام گناه فراهم شود. در این وضعیت باید اقدام نمود و با صرف فکر و نیرو خود را از شر وسوسه‌های شیطان و هوای نفس آزاد کرد. عالمان اخلاق در مقام تشبیه این مطلب چنین می‌گویند: نفس آدمی مرکبی رهوار و آرام نیست که هرگاه آن را برانی به راحتی راه بپیماید و تو را به سوی دلخواهت ببرد و هرگاه رهایش کنی آرام گیرد و از حرکت بیستد. بلکه نفس مانند مرکبی است، مانند مرکبی است سرکش، که اگر با مهارت و تلاش بر آن مسلط شوی و مهارش نمایی، در مسیر صحیح و مطلوب می رود و اگر رهایش کنی می رمد و سوار خود را به هر سو که بخواهد می برد و او را در معرض پرتگاه های مهلک می نهد.
خدایا ببین فرق درش کنم، طریقی نشسته به موج نگاهم، ببین در دل شب نشان از تو جویم، هوای خدا را سخن با تو گویم. تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای، به یادت همه شب دل من خدایا، در این سینه خسته چون نی بنولم، نیستان جانم به بانگ جرس ها، به خون خفته اکنون که تا کی بنولم. خدایا من این بار سنگین قلم را بشن تو بر دوش جان می گذارم، من آن مرغ سر گمشه شب نبادم که در باغ هستی نوای تو دل من خدایا، در این سینه هست چون نیبنولم، نیستان جانم به بانگ جرس ها، به خون خفته اکنون که تا کی بنولم. سهر خنده کرد سپیده دمی، مرا ره نمون شد به نور امید، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای. به موج نگاهم، ببین در دل شب نشان از تو جویم، هوای خدا را سخن با تو گویم. تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای.
امام علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه می فرمایند: بدانید که هیچ طاعتی از طاعتهای خداوند نیست مگر اینکه به جا آوردنش ناخوشایند است و هیچ معصیتی از معاصی او نیست جز اینکه به جا آوردنش خوشایند و با شهوت همراه است. پس خداوند رحمت کند کسی را که از خواهش‌های نفس و لذت‌های خود دل برکند و هوای نفس را سرکوب کند. دشوارترین کارها دور داشتن نفس است از هوا و هوس‌هایش، زیرا نفس همواره خواهان معصیت و هوسرانی است.
چقدر زیباست رها شدن در ملکوت آسمان ها و این شروع عشقی است که هر بار با پاک نه با سر لبیک یا حبیب را میخوانی.
یا حبیب، یا طبیب، یا غریب، یا رقیب، یا حسین.
به بزم بنده نوازیت قدم میگذارم، ای که دل را لبریز خواستن میزنی و لبالب از تمنا.
دین مبین اسلام برای روزه مبتلات متعددی برشمرده که باعث باطل شدن روزه می شود. این مبتلات عبارت است از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان و آمیزش جنسی. علاوه بر این که مبتلات دیگری هم در شرع مقدس اسلام ذکر شده، از جمله آن که بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق و فرو بردن تمام سر در آب موجب باطل شدن روزه می شود. همچنین اگر فردی غسل واجب به گردن داشته باشد، بر او واجب است که برای روزه گرفتن تا قبل از اذان صبح طهارت داشته باشد. افزون بر اینها، اماله به معنای فرو کردن آب یا هر مایع دیگری به داخل روده بزرگ جهت پاک کردن روده و قی کردن عمدی نیز سبب می شود روزه فرد باطل شود. در این میان توجه به نکاتی در خصوص خوردن و آشامیدن لازم و ضروری است. اگر روزه دار عمدن و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، خواه آن چیز از خوراکی ها و آشامیدنی های معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ یا پارچه و امثال آن باشد، خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطره های بسیار کوچک آب یا خورده کوچکی از نان. البته خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست. همچنین اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمدن فرو ببرد، روزش باطل می شود. اما اگر علم به وجود باقی مانده غذا در لای دندان ها و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته و فرو رفتن آن عمدی و با التفات نبوده، روزه باطل نمی شود. اگر روزه‌دار موقعی که مشغول خوردن غذاست بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و اگر عمدن آن را فرو ببرد، روزش باطل است. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فشار خون ضروری باشد اشکال ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می شود. همچنین خونی که از لثه بیرون می آید تا فرد آن را فرو نبرده، روزش باطل نمی شود و چنانچه در آب دهان از بین برود طاهر و پاک است و بلعیدن آن اشکال ندارد و باعث باطل شدن روزه نخواهد بود. فرو بردن خلط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی کند. اما اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجبان است که آن را فرو نبرد.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله یا ربی یا
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات و مناجات های شما عزیزان در این ساعت سراسر نور و رحمت مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار بگیرد. اگر چند برنامه گذشته ما را شنیده باشید، ما در ماه مبارک رمضان به ویژه در برنامه سحری بیدار دلان به بخش‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بعد از پیامبر، داماد پیامبر و امام اول شیعیان می‌پردازیم. همینک قسمتی دیگر از این مبحث توسط حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که امشب در محضرش هستیم 56مین آیه سوره مبارکه زمر هست. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. حضرت حق در آیات قبلی سوره زمر می‌فرماد که خب ما داریم دین رو به شما آموزش میدیم، به شما پیام میدیم، میایم دستتون رو میگیریم هدایتتون کنیم تا مبادا که چه ها نشود یکیش اینه، تا مبادا روز قیامت کسی بگوید وای حسرت میخورم از زمان از دست داده، که علی ما فرطت فی جنب الله، که در مورد خدا، در مورد اطاعت الهی، در مورد جنب الله که یکی از مصادیق برجستش اهل بیتن و امیرالمومنینه و تمام آنچه خدا فرموده کم کاری کردم. فرصت میگذره، بالاخره مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده این چیزی نگفتیم و تازه ما چی بلد بودیم. دور هم نشستیم چهار تا آدم که نسبت به امیرالمومنین مجهولاتمون صدها میلیارد برابر معلوماتمونه، سعی کردیم چیزی انتخاب کنیم. و این کنتو لمن از آخرین که من مبادا کسی بگه من کمکاری کردم و بی تردید که نسبت به احکام خدا معارف الهی تمسخر کردم. فرصت میگذره، این خیلی امید داریم که این مطالبی که عرض کردیم امام زمان از همه ما بپذیره و انشالله زیر پرچم حضرت جمع بشیم، اون عدالت مهدوی، حکومت آرمانی مهدوی رو ببینیم و جزء سربازانشون باشیم.
جز آرزوهای تمام انبیا بوده.
بله، همین امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود آه شوقاً الی رؤیته.
به به،
چقدر دلم میخواد ببینمش. کسی که امیرالمومنین پرپر میزنه او رو ببینه، واقعاً خدا ایشالله تمام ساعات و لحظات ما رو پر کنه از یاد امام زمان که قریبتر از امیرالمومنینه و مظلومتر از امیرالمومنین. به خاطر غیبت ما سیره او رو گزارش مردمی نداریم، محدودیت داریم، روایاتی فقط هست و یک عمر بشریت زار زدن گریه کردن منتظر روزی که او برگرده یا ما به خودمون برگردیم. در واقع سلام و درود خدا بر حضرت ولی عصر ارواح نافدا. رسیدیم به حکومت امیرالمومنین. ما چیزی نگفتیم راجع به حضرت. واقعا همونطور که عرض کردیم آداب داره، عدالت خواهی، عدالت مهمترین چیزیست که یک حکومت باید داشته باشه، عدالت مهمترین چیزیست که یک ارگان دینی، سازمان دینی، حکومت دینی باید داشته باشه. و حکومتی که در عدالت مشکل داره، این در واقع مهمترین اولویتش باید اصلاح این باشه. از طرفی نباید عدالت خواهی دوچار آفت بشه که اشاراتی کرد. یکی از اون مباحث بسیار مهم، استراتژیک، ساختارمند بسیار مهم، مسئله وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامیه. هر کس به این اهتمام نداشته باشه بویی از مفاهیم دینی نبرده، ولی هرچه در اهمیت این بگیم کمه. این هم به شدت دوچار آفته، یعنی برخی وهم و توهم خودشون رو اسمشون میگذارن وحدت اسلامی و فکر میکنن نگفتن از امیرالمومنین صلوات الله علیه وحدت آفرینه. ای کاش استناد میکردن به رهبر انقلاب که فرمودن کتاب القدیر وحدت بخش.
بله،
من نمیدونم اینو چجوری توجیهش میکنن که بیش از پنج باریشون فرمودن کتاب القدیر وحدت بخش. اگر این حرفهای ناقابل حقیر برای مردم جذاب بوده، وای به حال ما که نگفتیم واضحاتو برای مردم. ما چیزی نگفتیم. اونقدری که حقیر بلدم از صد تا یکیشو نگفتم، خیلی هاشو بیش از حد مراعات کردم، بایدم مراعات کرد. ولی به همین هم بعضیا میگن آقا اینا رو نگید. خب ما چجوری قیامت میخواییم جواب پس بدیم به امام صادق صلوات الله علیه؟ گرفتم من چند تا روایت برای شما آوردم و شما اینو به بچه هاتون هم نگفتید. و این آفتی که اهمیتش درس کردم شکی نیست، ولی این رو چماق کنیم برای اینکه اهل بیت رو مهجور کنیم یا خیال کنیم هر کلامی اختلاف افکنه. ما اصلا این شبا بحث اختلافی نگفتیم. ما روایاتی اگر از برادران غیر شیعه نقل کردیم، همه رو قبلا بررسی سندی کردیم که اونها معتبر بدونن، و لذا چیز اختلافی نگفتیم. چیز اختلافی اینه ما یه چیزی بگیم اونها قبول ندارن. معدود بودش، شاید 10 دقیقه حرف اختلافی نزدیم. لذا امیرالمومنین مظلومه. ما اینقدر جذابیت در اهل بیتمون هست که اگر اینا رو معرفی کنیم غیر مسلمان‌ها 200 بار نگاه کنین نهج البلاغه می‌خونن. چقدر به ما گفتن برید اینا رو ببینیم، عاشق اهل بیت میشیم و تازه دوست داریم که شبیه اونا بشیم. و این رو هم عرض کنم، بعضی از این سوء استفاده می‌کنن، فکر می‌کنن یعنی خوبای کلام ما رو بگیرید. آقا اهل بیت همه کلامشون کلامکم نور و همکم رشد، همه کلام اهل بیت نوره. به حکومت حضرت رسیدیم که حضرت دیشب آخرین جمله‌مون این بود که حضرت فرمود من هر چه به شما گفتم قبلش خودم عمل کرد. حضرت فرمود من قبلش خودم هر کاری خواستم بگم به شما خودم اول انجام میدم، نهی بخوام بکنم خودم خلاصه قبلش منتهی میشم انجام نمیدم. بعد نامه می نوشتن به حضرت. خب به امیرالمومنین آقا شما تا قیامت هم پشت سر هم لقب بگید کم گفتید، چیزی نگفتید. ولی حضرت فرمود به کارگزارانش، ادقوا اقلامکم، قلم هاتون رو بتراشید سرش نازک بشه، درشت ننویسید، تون درشت بنویسید زیاد جا میگیره، این کاغذ کاغذ بیت الماله. قاربو بین سطورکم، حالا حضرت با اون همه درگیری ها و جنگ ها و مشکلات داخلی بین خط ها فاصله رو کم کنید. کاغذ اون موقع خلاصه وسیله‌ای که روش بتونن بنویسن گرون بود. وحذفوا عنی فضولکم، هی از من جناب مستطاب حضرت چیکار دارید؟ القابو بریزید. حالا به امیرالمومنین هر لقبی بدیم که کمه، لقبا رو بریزید، به اقلش اکتفا کنید، وقت مردمو نگیرید. قلمتون مال بیت المال، کاغذتون یا اون چیزی که روش می‌نویسید بیت المال، و این فرصتت هم زمانت هم مال بیت المال، تو نوکر مردمی، چی هی حضرت آقای جناب مستطاب عالی جناب. یکی از زجرآورترین چیزها در ساختار مردمی حکومت ما که در مردم هم این اشکال دیده میشه اینه، یه نفر به این مسئولیتی میرسه، بنرهاست که نصب میشه، تبریک میگه. تبریک چی؟ مسئولی که به حکومت رسیده رفته لب جهنم وایستاده، اگر خدمت کنه خوش به سعادتش، بالاتر از این نمیشه ثوابی ببره، ولی خدمت نکنه از این محکمتر نمیتونه به خلاصه ته جهنم. چه تبریکی، چقدر خلاصه القاب و مجیزها و خدا کنه اینا حس بشه، از یعنی به قبحش مردم پی ببرن، به جای اینکه تبریک بگیم دعا کنیم خدا نجاتش بده، خدا انشالله کمکش کنه. کم کنید این القابو از من، وقت ندارن، چون مسئول استاندار فلان جای چیکار داری؟ حضرت به اندازه اینکه چهار تا کلمه بخواد بنویسه فرمود وحذفوا عنی فضولکم، زیاده گویی نکنید، حرف اضافی نزنید، از من تعریف بی خودی نکنید. حالا هر چی از امیرالمومنین میگیم کمه، نمیگم حقه، میگم کم هم هست، ولی وقت نداریم. وقت صدوق است المعانی، اصل مطلب رو سریع بنویسید. هی وجود مبارک اقدس اشرف، بس کنار اینا رو، ایاکم والاکثار، زیاده گویی نکنید. فان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، اینا اموال مسلمین ها ضرر بزنی، وقت تو هم که نوکر مردمی ارزش داره. ما مسئول داریم در اوج مسئولیتش مثلا ترجمه قرآن داره، کی فرصت کردی؟ هدف همون که اینا مال مسلمینه، هم زمان خودت هم در خدمت مسلمینی، زمانت هم در خدمت مسلمینه. و شما ببینید چقدر اگر مردم ببینن که واقعا خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رحمت الله علیه، دکترا داشت انقدر محبوب بود، شهید سلیمانی تحصیلات وقت نکرد، هم وقت بازیگری نداشت پول بده کسی براش مدرک جور کنه، نه خودش وقت بازیگری داشت، اینقدر محبوب بود، یه آدم 60 ساله اینقدر برای جوانا محبوب بود، اینقدر اینکه رهبر مملکت امروز اسم ایشون رو ببره، جای خالی ایشون رو ببینه. سلام و درود خدا به شهیدان که ما رو روسفید کردن، خدا رحمتشون کن. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار از این بیزار بود که وقتی میخوان با او سخن بگن هی مجامله کنن و بازی کنن و دلاراست بشن. بله قبلا هم عرض کردیم نسبت به اینکه کسی به امیرالمومنین، امام المتقین، وصی رسول خدا بخواد دست ببوسه طوری نیست، چون جنبه معنویات اصلا مستحبه، اصلا تبرک لباس امیرالمومنین کمتر از لباس حضرت یوسف نیست. اما اگر میدید به عنوان اینکه حاکم مسلموناست، رئیس شاه، رئیس جمهور، به او به شدت اعلام انزجار میکنه، اینجوری با من صحبت نکنید، انگار میترسید، فکر میکنید اگه کم مجیز منو بگید کتکتون میزنم. خدا ان شاء الله ما رو با سیره حضرت آشنا کنه، الگوی حکمرانی امیرالمومنین رو انقدر بحث کنیم، انقدر جلسات امیرالمومنینی زیاد بشه که ان شاء الله کسی نتونه حرف نو راجع به امیرالمومنین بزنه.
دوستان و عزیز وقت شما بخیر. آنچه شنیدید بخش‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وصی پیامبر و جانشین بر حق او، توسط حجت الاسلام حامد کاشانی بود که تقدیم شما شد. بیداردلان ارجمند، شما می توانید مجموعه برنامه بیداردلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان را هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. همچنان با ما همراه باشید. روزی حضرت سلیمان نبی علیه السلام مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوه بود. از او پرسید چرا این همه سختی را متحمل می شوی؟ مورچه گفت معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می خواهم این کوه را جابجا کنم. حضرت سلیمان نبی علیه السلام فرمود تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی توانی این کار را انجام بدهی. مورچه گفت تمام سعیم را می کنم. حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشتکار کار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت خدایی را شکر می گویم که در راه عشق پیامبری را به خدمت موری در می آورد.
گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا را بشنوی در آن سکوت جان فضا از عرش می آید صدا گوش دگر باید تو را تا آن صدا را تو محو جان راز شو با جان شب دمساز شو تو محو جان راز شو با جان شب دمساز شو تا از گلوی مرغ حق تا از گلوی مرغ حق نام خدا را بشنوی. باغ دو پرگل شود هر برگ گل بلبل شود باغ دو پرگل شود هر برگ گل بلبل شود در باغ شب گر بگذری در باغ شب قطر دارا بشنوی یا خدای را ساز کن تا عرش حق پرواز کن که از قدسیان گل نغمه از قدسیان گل نغمه هی علا را بشنوی گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی.
وقتی که آدمی اصل خودشو فراموش میکنه و دیو نفس پرستی فرشته فطرت رو به زانو در میاره، اون موقع هست که مایه عبرت دیگران میشه. به قول امام المتقین علی علیه السلام، ما لابن آدم والفخر، آدمی ذات رو با تفاخر چه کار. خودپسندی تا مرز کل شقی و مبارزه با خدا و سقوط آدمی رو میبره. فهدوهم الی صراط الجحیم. به فرشتگان مأمور عذاب میفرماید اینها رو بکشید و ببرید به سمت آتش. واقعا این موجودی که اول و آخرش چیزی جز نطفه و مرداری بیش نیست و در روزی و احتیاجات شخصی خودش عاجزه و در سفر مرگ هم ناتوانه، چه جای تکروی. اللجاجت و تسل و رأیه، لجاجت تدبیر رو سست میکنه، میبره انسان رو این خودپرستی و لجاجت تا لجبازی با خدا، اونم تو جهنم. قرآن میفرماید در آتش قهر الهی میگن یا مالک لیقز علینا رسول، مالک جهنم به پروردگارت بگو مرگ ما رو برسونه. یعنی رو از خدا برگردوندن، پشت میکنن به خدا، میگن رب بوک، نمیگن رب بنا. همه جا استواری و پایداری ستودنیه، برعکس سرسختی و تکبر بیجا مذمت شده. سقوط نتیجه بیتفاوتی به نهادهای درونی ماست که اگه خدایی نکرده استکبار و دشمنی حاکم بشه به چیزی رحم نمی کنه. سعدی چه زیبا میگه، گرگ گرسنه چو یافت گوشت نپرسد کین شتر صالح هست یا خر دجال. اگرم توجه به اخلاق شد و سازش های اخلاقی و حقیقت رو پذیرفت، آروم میشه و نرم اما بزرگ. رود رو دیدید؟ رودخانه رو دیدید؟ چطور با جوش و خروش مسافت رو طی میکنه اما تا به دریا میرسه آروم و بی صدا میشه. رود کودکی دریاست که حالا دیگه چون وسعت دریا رو دیده و متصل شده آروم شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد.
بعضی از یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب و بعضی از مشرکین به پیغمبر میگفتن این خدا رو به ما معرفی کن. آیه نازل شد قل بشو بگو قل هو الله احد الله الصمد. حالا از تعبیر کردن که این شناسنامه خداست، یعنی خداوند پدر و مادر و فرزند و همسر و شبیه و شریک نداره، پدر مادر نداره، لم یلد و لم یولد، نزاییده شده نزاینده هست، نه همسر داره نه شریک داره نه مشابه. سفارش شدن که در نمازها لاغر یک بار این سوره رو در نمازهای خود بخونید. حالا ما که مرتب ایرانی ها بخونن، اما کسی سوره های دیگه هم بخونه، بعضی از نمازاش در شبانه روز یکی از نمازاش رو قل هو الله رو حتما بخونه. و قل هو الله ثواب یک سوم قرآن داره، یعنی کسی صد قل هو الله بخونه ثواب یک ختم قرآن داره. حضرت امیر یه روز به علی بن ابی طالب فرمود تو مثل قل هو الله هستی، هر که قلبن دوست داشته باشه یه سوم ایمان داره، هر که هم قلبن دوست داشته باشه هم با زبون بگه دو سوم، هر که هم قلبن هم زبونن هم در عمل اطاعت کنه ایمانش کامله. فهمون که تو هم مثل قل هو الله شدی. درباره الله الصمد ولم یلد ولم یولد یه نکاتی است که امام سجاد فرمود چون خدا میدونست دوره آخر از زمان پیشرفت‌های علمی میشه، سوره قل هو الله و سوره آیات اول سوره حدید نازل کرد برای اون پژوهشگران آخر از زمان. و خود این سوره جزء ترغیبات نمازه، یعنی همونطور که جزء ترغیبات نماز 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله است که ثواب 1000 رکعت نماز داره، خود قل هو الله به تنهایی هم یکی از تعقیبات نمازه. و تلاوت این سوره به شش سم سبب حفظ انسان از خطرات و ایمن شدن از حوادثه. اینها روایتی است درباره این سوره. خب وارد شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او چون من عاجزم، هزارها در هر کاری میخوام وارد شم هزارها حادثه پیش میاد که من اصلا حرفام یادم بره موفق نبشم، در عمل به حوادث پیشبینی شده پیشبینی نشده برخورد کنم، استمداد میخوام بکنم. به نام او از او استمداد میکنم، بای بسم الله بای استعانت، یعنی از او کمک میخوام، چون کسی دیگه قدرتی نداره، قدرم داشته باشه دوستم نداره، دوستم هم داشته باشه ممکنه مهر نداشته باشه بخل داشته باشه. هستن آدم که قدرت دارن دوستم دارن ولی بخل دارن نمیدن. از کسی استمداد کنم که همه را دوست داره، نیازمون میدونه، قدرت داره و سرچشمه همه هم رحمت هاست. قل هو الله احد. الله اگر از ولهه بگیریم، ولهه یعنی تحیر، چون مخلوق نمیتونه حقیقت خدا رو درک کنه. الله یعنی خلق در شناخت او متحیره، ما نمیدونیم خدا چیه، از اثر پی به مستر من ذات خدا رو تو مغز ما نمیاد، چون ما محدودیم، بی نهایت رو نمیتونیم تصور کنیم. جاذبه زمینم شما از اثر پی به مستر میبری، خود زمین رو هرچی نگاه کنی به زمین، با هر عینه که با هر ذره بینی نکنی جاذبه تو زمین پیدا نیست. مطمئن میگی چون سیب میفته پایین از افتادن سیب پی میبریم که لابد زمین جاذبه داره، ما هم خدا رو نمیتونیم درک کنیم، از آثار پی به مؤثر میبریم. علاقه آدم پیدا نه، هر چند به کسی نگاه کنیم نمیفهمی علاقه داره نداره، منتها اگر دیدیم این دست داد و تو بغل کرد و دستش رو بوسید صورتش رو بوسید لبخند زد، از اون لبخندا میفهمیم که این علاقه داره. خدا رو ذاتش رو نمیشه درک کرد و فهمید و تو ذهن آورد، هر چی ما تو ذهنمون بیاریم او خدا نیست، اون ساخته فکر مانه، تصورات و خیالات مانه. قل هو الله احد، خدا یکتاست. فرق است بین احد و واحد. اگر گفتم واحدی حریفه نمیشه، یعنی یکی حریفه نمیشه، یعنی دوتا هم میتونن کشتی گرزده میشن، اما گفتم احدی حریفش نمیشه، یعنی همه تونم جمع شید. فرق است بین واحد و احد. وقتی میگم خانه ما واحد نیومد، یعنی یکی نیومد، یعنی چه؟ یعنی ممکن دو تا بودن، اما گفتم احد نیومد خونه ما، یعنی هیچ چیزی نیومد. فرق است بین قل هو الله احد، او خدای یکتاست. دلیل یکتای خدا هم دلیل ساده داریم، هم دلیل نیم عمیق داریم، هم دلیل عمیق. دلیل ساده خدا اینه که تو نهج البلاغه امیرالمومنین به بچهش میگه که لوکان لربک شریک لعتت که رسولو ولرعیت آثار ملکه. اگر خدا شریکی بود با پیغمبر بفرسته، اگر خداوند شریکی داشت با او شریک هم یه پیغمبر بفرسته. پیغمبر همه گفتن ما از خدای واحدی، اگر خدای یه خدای دیگه هم بود باید اونم کسی بفرسته. دلیل سیلی روان، دلیل نخصتن نیم عمیق، اونم باز حضرت امیره میفرماد هماهنگی دلیل بر یکتایی خداست. یعنی اگر شما به یه نقاش گفتی سر خروس بکش، به یه نقاش گفتی شکم خروس بکش، به یه نقاش گفتی پای خروس بکش، سه تا ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا با هم هماهنگ نیست، چون نقاشش سه تاست. اگر دیدیم یه خروسی سر و شکم و پاش به هم میخوره، پیداست نقاشش یکیه. و اتصال و تدبیر تو نهج البلاغه میگه این هستی هماهنگه، یعنی نور با چشم ما هماهنگه، پیداست خالق نور و چشم یکیه، چون چشم ما باید با نور فیلم برداری کنه. گوش با امواج هماهنگه، معده با میوه ها هماهنگه، وزن من با استخون ساق پا هماهنگه، سنگای آسمانی و فضای دور زمین هماهنگه. اگر فضا کمتر بود سنگا میخورد تو کله ما، قطر این فضا جوری است که سنگا که پرت میشه قطر اینو متلاشی میکنه. هماهنگی پیداست که خالق یکیه. قل هو الله احد. یکی دلیل هم اینه که اصلا وقتی خداوند وجود بی‌نهایته، بی‌نهایت نمیتونه دوتا باشه. ببینید وقتی میگیم لامپ دوتاست، چون محدوده، ایلام مقداری نور داره، بریم تو کوچه دیگه نور پیدا نیست. اما یه گفتیم نور بی نهایت، دیگه جای برای نور دوم نی. یکی منی خونهای ما زیاده، هر کسی خونه داره، هر شهری، هر محلی، هر کوچه‌ای چند تا خونه داره، چون خونه محدوده، صد متر کمتر بیشتر، چون محدود خونه متعدده. اما اگر کسی گفت من یه خونه میخوام بی نهایت زمین توش بشه، اگر گفت خونه میخوام بی نهایت زمین توش بشه، جا دیگه برای خونه دوم نیست. چون هر جور خونه دوم بسازی ما چی رو میگیرم؟ میگم چی بود قرارم با شما؟ چی بود قرارم؟ بود خونه‌ای که بی‌نهایت زمین توش بشه. بی‌نهایت زمین دیگه زمینی بره اصلا امکان نداره، زمین دیگه نیست. چون هر جور زمین دیگه میگم قول اول رو وفا نکردی، قولمون بود خانه‌ای که بی‌نهایت زمین توش بشه، پس دیگه جا بره خونه دومی. اگر گفتم نور بی‌نهایت نور، دیگه جا بره لون دومی. وجود بی